ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرد است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم، همراهتانیم در ساعت پایانی سه‌شنبه 9 آذر برابر با 30 ماه نوامبر 2021 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوری.
سلام عرض میکنم و ممنونم از شما. گزارش ها از وین در روز سه‌شنبه حاکی از شروع نشست های کارشناسی با حضور هیئت های ایرانی و قدرت های غربی بر سر احیای توافق برجام است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کارگروه لغو تحریم ها با حضور تیم کارشناسان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام از صبح روز سه‌شنبه در هتل کوبرگ وین آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه کارگروه هسته‌ای با حضور معاونان وزرای خارجه تشکیل شود. انتظار می‌رود هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات وین ظرف چند روز آینده به ایران بازگردد و پس از مشورت‌های لازم دوباره عازم وین شود. سخنگوی صنعت برق ایران ضمن تکذیب قطع صادرات برق به عراق گفت آخرین رقم صادرات به عراق، افغانستان و پاکستان 819 مگاوات است. به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در این حال گفت اولویت در تأمین برق داخل کشور است و در شرایط کنونی به دلیل خشکسالی برنامه‌ای برای افزایش صادرات وجود ندارد. احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، یک شنبه 7 آذر به روزنامه الیوم بغداد گفته بود طبق قرارداد ایران باید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز به این کشور تحویل دهد، اما همکنون این رقم به 8 میلیون متر مکعب سقوط کرده است. افت صادرات گاز به عراق شهریور امسال هم اعلام شده بود و مقام‌های عراقی از رایزنی دیپلماتیک برای حل موضوع خبر داده بودند. بخش عمده مشکل صادرات برق و گاز ایران به عراق به نحوه پرداخت پول برق و گاز باز می‌گردد که در طول 3 سال گذشته به دلیل تحریم‌ها با پیچیدگی مواجه شده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق یحیی آل اسحاق اظهار داشت وزارت نیرو باید در مورد نحوه بازگشت پول با مسئولان عراقی مذاکره کند و به نتیجه برسد. به گزارش ایلنا، یحیی آل اسحاق تأکید کرد که وزارت نیرو مایل به وارد کردن کالا نیست، بلکه خود پول را می‌خواهد. آل اسحاق در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر قطع واردات برق و به حداقل رساندن واردات گاز عراق از ایران گفت بعید می‌داند که چنین خبری درست باشد. عراق 1/3 انرژی مورد نیازش را از طریق خرید برق از ایران و واردات گاز برای نیروگاه‌های برق خود تأمین می‌کند، اما به دلیل تحریم بانک‌ها و صنایع نفت و گاز ایران، همونطور که در خبر قبلی شنیدید، عراق بخش بزرگی از پول برق و گازی را که از ایران خریده نپرداخته است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند بغداد بین 5 تا 7 میلیارد دلار به ایران بدهکار است. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، میگوید کودک همسری باید فقط به موارد ازدواج بچه 9 یا 10 ساله اطلاق شود و دختر 13 ساله به تعبیر او کودک همسر نیست. حسن نوروزی همچنین گفت قانون درست برای ازدواج قانون اسلام است و سن ازدواج در دختران به معنی سن بلوغ در نظر گرفته می شد که عموماً 13 یا 14 سال است. بر اساس شرع اسلام سن بلوغ دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است، اما مقام های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران بالای 13 سال موافق هستند. بنابر اعلام مرکز آمار ایران که معمولاً با آمار واقعی تفاوت دارد، آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 1399 در مقایسه با سال پیش از آن 10.5% در ایران افزایش یافته و حدود 5% از کل ازدواج‌های ثبت شده در سال 99 به ازدواج کودکان زیر 15 سال مربوط می‌شود. ممنونم از توجه شما و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم کیان معنوی می سپارم.
سپاسگزارم امیر پوریا. خبرها و گزارش ها رو میتونید بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری بکنید. اما در آغاز نگاهی داریم به موضوع هایی که در این مجله شامگاهی به نظرتون خواهد رسید. دور تازه مذاکرات احیای برجام امروز در وین وارد دومین روز خود شد. نگاهی داریم به روند مذاکرات، چالش ها و چشم‌اندازان.
اون چی که به عنوان مدالیته ازش یاد میشد ظاهراً چارچوب مذاکرات، ولی این دلیل این نیست که واقعاً همه مشکلات حل شده. جمهوری اسلامی همچنان تقاضاهای حداکثری رو روی میز میگذاره و دولت آمریکا هم به حداقل توافق ظاهراً رضایت داده.
کمپین نماد چشم مجروح و همبستگی شهروندان ایرانی با معترضان مجروح اصفهانی در شبکه‌های اجتماعی در پی هدفگیری چشم مردم به وسیله تفنگ‌های ساچمه‌ای در اعتراض‌های اصفهان.
زمانی که در دوران مدرسه در تاریخ میخوندم که آقا محمدخان قاجار چه بلایی بر سر مردم کرمان آورده بود، باورم نمیشد و هیچ وقت به طور ملموس حسش نمیکردم، چیزی که الان دیدیم در اصفهان.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله این ساعت شامگاهی رادیو فردا. آنطور که در خبرها هم شنیدید، نخستین روز از مذاکرات تازه احیای برجام با شرکت طرفین این مذاکرات، کشورهای روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا در کنار ایران روز دوشنبه برگزار شد. انریک مورا، مقام اتحادیه اروپا که ریاست مذاکرات هسته‌ای با ایران را بر عهده دارد، روز دوشنبه در وین پس از اولین نشست خود با مذاکره کنندگان جدید ایرانی به خبرنگاران گفته است که آنها تمایل به تعامل جدی نشان دادند و این باعث دید مثبت او شده است. همزمان با انجام این مذاکرات، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مورد توجه حکومت ایران نخواهد بود، مگر اینکه تضمین‌هایی ارائه گردد که شرکای اقتصادی ایران بتوانند با اطمینان خاطر وارد تعاملات اقتصادی پایدار و بدون نگرانی با تهران شوند. در گفتگویی که با رضا تقی‌زاده تحلیلگر در بریتانیا داشتم، نخست از او ارزیابیش را در روند اولین روز مذاکرات پرسیدم.
تصور میکنم که مشکلاتی که از پیش نسبت به اون فکر میشد حالا آسان‌تر دیده میشه. منظورم این نیست که همه مشکلات با هم حل شده، برای یک تفاوت جدی صورت گرفته دیروز که این نشانه توافق ابتدایی اونهاست. حرفای انریک مورا رو هم در همین چارچوب میشه صحت و سقمش رو بهش نظر داد. تفاوت این است که اینها برگشتن به چارچوبی که در دوره دولت آقای روحانی آقای عراقچی هدایت میکرد مذاکرات رو، و به صورتی که از اون عنوان مدالیته یاد میکردن دو طرف رضایت دادن. این مغایره با حرفایی که آقای باقری کنی پیش از مذاکرات میزد که ما مذاکرات رو اثر نمیگیریم، میخوام شروع بکنیم و موضوع مذاکرات هم برداشتن تحریم هاست. اینطور نیست. حالا توافق کردن دو گروه که از امروز کارشون رو شروع کردن و اینا گروه های کاری جدی هستن و در مذاکرات قبلی هم حضور داشتن، به خصوص هیئتی که از تهران همراه آقای کنی رفته، در دو گروه مذاکرات رو یک برای برداشتن تحریم ها و همزمان لغو اون تخلفاتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده بود صورت بدن. یعنی یک قدم آمریکایی ها بردارن در مورد لغو تحریم ها، یک قدم جمهوری اسلامی برداره در جهت برگشتن به شرایط پیش از کاهش تعهدات پلکانی. به این ترتیب اون چی که به عنوان مدالیته ازش یاد میشد ظاهرا چارچوب مذاکرات، ولی این دلیل این نیست که واقعا همه مشکلات حل شده. جمهوری اسلامی همچنان تقاضاهای حداکثری رو روی میز میگذاره و دولت آمریکا هم به حداقل توافق ظاهرا رضایت داده، حتی به یک توافق موقت. این وضعیتی که هست با توجه به مانوری که دیروز اسرائیلی ها و انگلیس ها دادن در مورد کارهای تلافی جویانه، ندادن اجازه به جمهوری اسلامی برای تصاحب با مطمئن یه رزالک، فشار رو به آمریکا میاره و این قضیه رو یه مقداری برای آمریکایی ها دشوارتر میکنه که امتیازات زیادتر بدن. ولی آمریکایی ها مایلن تحریم ها رو بردارن. جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه خیلی جدیتر از اون چیزی است که تا دیروز تصور میشد در ارتباط با مذاکرات هستن. بازم تکرار میکنم که این به معنای از بین رفتن همه مشکلات سر راه نیست مذاکرات، ولی آغازش در چارچوب مذاکرات دولت سابق نشانه امیدوارکننده ای.
آقای تغییزاده، اینجا این سوال پیش میاد که اساساً ورود آمریکا به برجام و چالش‌های پیش رو چه سودی برای آمریکا داره، با توجه به اینکه اسرائیل هم دائما فشار میاره و میگه که اساساً این مذاکرات درست نیست.
من واقعاً در درک منافع آمریکا در پیگیری این سیاست دوچاره حیرتم. دو تا دولت در آمریکا نمیتونن منافع کشور خودشون رو به این شدت در تضاد با هم ببینن. این رو باید دولت آقای بایدن توضیح بده که منافع دولت آمریکا چیه، در حالی که تمام کشورهای منطقه که همپیمان آمریکا هستند مخالف برگشتن آمریکا با این شرایط به برجام. مهمترین شریک نظامی امنیتی آمریکا یعنی اسرائیل تهدیدهاش رو به حد اکثر ممکن برده و حالا وضعیت در اروپا هم در حال تغییره، ولی آمریکایی‌ها در شرایطی که دارن نیروهاشون رو منتقل میکنن به حوزه اقیانوس آرام و مسائل مربوط به چین، دلشون میخواد شاید تصور میکنن این توافق کمک میکنه که خاورمیانه امتری رو پشت سر بگذارن. من تصورم با این جنبندی خیلی همسو نیست. من تصور میکنم یک توافق بعد میتونه امنیت منطقه رو دشوارتر از امروز بکنه.
خب فکر میکنید که اساساً جمهوری اسلامی قصد جدی داره ماهیت خودش و رفتار خودش رو تغییر بده و اونطور که میگه به تعهدات خودش در برجام متعهد باشه؟
به هیچ وجه. این بزرگترین نقطه ضعف توافقی است که آمریکا به اون دل بسته، یعنی با حکومتی میخواد به توافق برسه که واقعا قابل اعتماد نیست. و همین توافق سال 2015 هم نشون داد که انتظارات دولت آقای اوباما که احتمالاً انتظارات امیدوار کننده و مثبتی بود بر نیومد و جمهوری اسلامی رفتارش تغییر واقعا نکرد. در این مورد هم اونها یک 10 میلیارد دلار پول نقد وجود داره که جمهوری اسلامی دلش میخواد با قبول تعهدات کم در چارچوب یک موافقت موقت این پول رو به دست بیاره و نیازهای فوریش رو بهش پاسخ بده، ولی این چیزی نیست که میتونه امنیت منطقه رو تضمین بکنه. جمهوری اسلامی از این امکان احتمالاً برای توسعه نفوذش در منطقه سوء استفاده خواهد کرد و وضعیتی که وجود داره همیشه اونو در موقعیتی قرار میده که به وضعیت امروز اگر تصمیم گرفت برگرده، یعنی تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی که به عنوان threshold nuclear power فرنگی ها میگن، یعنی کشوری که در آستانه تبدیل شدن به بمب اتمی قدرت اتمی است.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم دیروز بار دیگر خاطر نشان کرد که این مذاکرات نتیجه‌ای که خواهد داشت این خواهد بود که حکومت ایران پول خواهد گرفت و توسعه بیشتری در زمینه هسته‌ای پیدا خواهد کرد. به این ترتیب شما چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید با توجه به این نگرانی‌های اسرائیل؟
اگر به کارنامه دولت اسرائیل نگاه بکنیم، اونها پای حرفشون ایستادن، هم در ارتباط با عراقی ها که میخواستن اتمی بشن، رفتن سال یک سال بعد از جنگ ایران عراق تاسیسات اونها رو در اوسیراک یا اسمی که به محل داده بودن از بین بردن، هم در سال 2007 در ارتباط با سوریه. من دلیلی نمیبینم که اسرائیلی ها در مورد جمهوری اسلامی کوتاه بیان، با این تفاوت که جمهوری اسلامی همیشه نابودی اسرائیل رو به زبون آورده و این رو به عنوان دستور کار خودش قرار داده و اسرائیلی ها هم احساس نمیکنن که هزینه‌ای که در صورت تهاجم به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی باید بپردازن بزرگتر و بیشتر از این است که تحمل بکنن تبدیل شدن جمهوری اسلامی رو به یک نیروی نظامی اتمی. بین الملل تنها توجیه درستی که در منطقه میشه شنید و اونها شهامت گفتنشو دارن به نظر میرسه از طرف اسرائیلی هاست و این معادل در معادلات جمهوری اسلامی نکته رو کاملا گنجونده، یعنی اونها هم باید پی این کار رو به تن بخرن که اگر واقعا قصد برداشتن قدم آخر رو داشتن انتظار برخورد جدی اسرائیل رو هم باید داشته باشن.
گفتگو با رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل ایران و جهان در بریتانیا. در ادامه تحولات در خصوص مذاکرات هسته‌ای همزمان با نشست احیای برجام در وین، نماینده روسیه میگوید مذاکرات با ایران آغاز موفقیت آمیزی داشته است. وزیر خارجه ایران هم از موضع روسیه پیرامون برجام قدردانی کرده. در همین حال نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی سفر به تهران تأکید کرده است که زمینه‌های متعدد برای همکاری روسیه و ایران وجود دارد. گزارشی از آنا رایسکایا.
در جنبندی نتایج روز اول مذاکرات برجامی در وین که پس از وقفه بیش از 5 ماه سرانجام دوشنبه از سر گرفته شد، نماینده روسیه آغاز مذاکرات را کاملا موفقیت آمیز توصیف کرد و سه‌شنبه در تویتر نوشت طرفین توافق کردند بیدرنگ و بدون اتلاف وقت در 2 کارگروه مسائل هسته‌ای و لغو تحریم‌ها مشغول تهیه پیشنویس شوند و این کار فوراً آغاز می شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین به خبرنگاران گفت مقرر شده کار از نقطه ادامه یابد که در پایان دور 6 مذاکرات به آن رسیده بودیم و طرف ایرانی همچنین قبول کرد همگام با تعیین مکانیزم لغو تحریم‌های آمریکا بر روی گام‌های لازم برای بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش کار شود. نماینده روسیه در مذاکرات وین افزود از رایزنی‌های انجام شده مشخص است همگی تمایل فراوان برای دستیابی به نتیجه مثبت دارند، اما به گفته وی اختلاف‌ها بین ایران و کشورهای غربی متعدد است. طبعا هیچ کس فکر نمی‌کند مذاکره آسان باشد. نیکولای کاژانوف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است در صورت شکست مذاکرات همه متضرر میشوند.
کار بسیار زیادی انجام شده و اگر این همه تلاش به جایی نرسد با بحرانی روبرو میشویم که راه حل مطلوب نخواهد داشت. مسئله این است که احیای توافق سال 2015 بسیار دشوار به نظر میرسد، چرا که مفاد متعدد آن زیر پا گذاشته شده. ممکن است طرفین درباره یک سند موقت به توافق برسند که از فشار بر مذاکره کنندگان بکاهد و زمینه مذاکره درباره توافق جدید و جامع را فراهم آورد. البته این تحول نیازمند اراده سیاسی است. تا حدودی از نتیجه مذاکرات کارگروه‌های تحریم و هسته‌ای طی دور مذاکرات خواهیم دید آیا چنین اراده‌ای وجود دارد یا نه. اگر ایران تن به مصالحه ندهد، با آمریکا دست کم بخشی از مطالبات ایران را برآورده نکند، شاهد وضعیتی خواهیم بود که پیش از برجام وجود داشت و شاید هم بدتر. رفتار روسیه روشن است. مسکو چشم بسته از تهران حمایت نمی کند، زیرا همان مسائلی که مورد دغدغه غرب است، یعنی تقویت سریع بعد نظامی برنامه اتمی ایران، روسیه را هم نگران می کند.
سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد مسکو مصمم است تا احیای کامل برجام و دستیابی به نتیجه مثبت در کوتاه‌ترین فرصت ممکن با سایر مذاکره کنندگان همکاری کند. در این بیانیه آغاز مذاکرات مثبت، سازنده و امیدوار کننده توصیف و تأکید شده جایگزین معقول برای احیای برجام وجود ندارد. در این رابطه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین به خبرگزاری تاس گفت منظور از طرح بی آمریکا احتمالاً افزایش فشار بر ایران است، اما به گفته وی اکنون تمام تلاش ها بر دیپلماسی متمرکز شده و به هر حال روسیه مخالف اظهاراتی است که فضای مذاکرات را متشنج میکند. آدلان مارگویف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه خواهان نقش بیشتری در روند مذاکرات با ایران است.
روسیه فکر میکند اگر نقش بیشتری در مذاکرات هسته‌ای با ایران داشته باشد، اهمیتش به عنوان میانجیگر مسائل پیرامون ایران از جمله مسائلی که در منطقه در رابطه با این کشور وجود دارد افزایش خواهد یافت. به عقیده من سفر نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به تهران همزمان با آغاز مذاکرات در وین همسو با همین موضوع است. در حالی که کشورهای غربی امید چندانی به موفقیت مذاکرات با ایران ندارند، روسیه به این شرایط به عنوان فرصت برای خود می‌نگرد. هرچه فشار بر ایران و انزوای این کشور بیشتر شود، وابستگی تهران به مسکو نیز بیشتر می شود و مسکو بهتر می تواند روی کرده ایران در خاورمیانه را کنترل کند.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دوشنبه در تهران میزبان میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بود و با تأکید بر اراده جدی جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق خوب در مذاکرات وین از نقش فعال روسیه در این مذاکرات قدردانی کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده بررسی راه‌های گسترش مناسبات دوستانه با تأکید بر تعمیق تعاملات سیاسی و ادامه هماهنگی بین مسکو و تهران در عرصه‌های منطقی و بین‌المللی در دستور کار رایزنی‌های دیپلمات‌های روسیه و ایران در تهران بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارشی در مورد کمپین نماد چشم مجروح. در پی استفاده گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی از تفنگ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات کشاورزان اصفهانی و شهروندان حامی مطالبات آنها و پخش تصاویر از چشمان آسیب دیده این معترضان، شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از خود در حالی که یک چشم خود را پوشانده اند به خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان و استفاده از سلاحهایی چون تفنگ ساچمه‌ای که باعث آسیب جبران ناپذیر به چشم می شود اعتراض کرده و با معترضان مجروح اعلام همبستگی کردند. در گفتگویی با مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر، نخست از او در مورد تحولات اخیر پیرامون اعتراض‌های مردمی در ایران پرسیدم. مهتاب قربانی:
واقعا زمانی که در دوران مدرسه در تاریخ می‌خوندم که آقا محمد خان قاجار چه بلایی بر سر مردم کرمان آورده بود، باورم نمی‌شد و هیچ وقت به طور ملموس حسش نمی‌کردم چیزی که الان دیدیم در اصفهان اتفاق افتاد. خب تا چه زمانی حکومت میتونه به این رفتار ادامه بده؟ تا زمانی که بازوهای سرکوب خودش رو در اختیار داشته باشه و تا زمانی که حمایت و مماشات جامعه جهانی رو هم داشته باشه، چیزی که ما این روزها بسیار در موردش صحبت میکنیم و ازش گله داریم. همین الان بخشی از هیئت جمهوری اسلامی برای مذاکره به وین اومده، در حالی که هیچ مذاکره نباید باشه صورت بگیره، برای اینکه جنایت علیه بشریت کردن در طول این 43 سال و جنایت میکنن.
خب میدونیم که یک کمپینی هم به جریان افتاد در ساعات اخیر به نام کمپین چشم مجروح در حمایت از کسانی که چشمشون از دست دادن در تظاهرات. دیدگاه شما در این ارتباط چی است؟
در مورد این کمپین میخواستم صحبت بکنم. این که به نظر من بسیار کنش هوشمندانه این هست و بسیار کمپین مهمیه، اما چطور میتونیم اثرگذاریش رو بالا ببریم؟ الان ما داریم دوباره میبینیم طبق معمول تمام اتفاقهای اجتماعی در ایران، مردم از روشنفکران، از سلبریتی ها، از هنرمندان جامعهشون جلوتر هستن. ما بسیار افراد مشهوری رو داریم به خصوص در خارج از ایران که میتونن و باید وظیفه شونه به این کمپین بپیوندن تا بتونیم یک اثرگذاری جهانی در خبررسانی برای اصفهان ایجاد بکنیم. خیلی از بازیگران ایرانی که خارج از ایران هستن، خیلی از خبرنگارهای بزرگ ایرانی، فعالین حقوق بشر، جاشون در این کمپین الان خالیه و در داخل ایران هم همینطور. امیدوارم که این افراد بیان و از مردمی که ازشون بسیار جلوتر بودن اینجا در این کنشگری حمایت بکنن، شرکت بکنن تا بتونیم یک اثرگذاری جهانی ایجاد بکنیم برای اصفهان.
پرسش این هست که جمهوری اسلامی تا کی میتونه به همچنین رفتاری ادامه بده و نتیجهش فکر میکنین چی باشه در مقابل این حرکت‌های رو به افزایش مردم ایران؟
تا زمانی که جمهوری اسلامی بازوهای سرکوب خودش رو داره و جامعه جهانی هم باهاش مماشات میکنه، به این رفتارها ادامه میده. اما چیزی که من مثلا در اتفاقات اصفهان دیدم و بسیار دوستش داشتم و برام خیلی ارزشمند بود این بود که مردم عقب نمی نشستن، مردم فرار نمی کردن و خودشون دفاع مشروع می کردن. بنابراین اگر چون ما تنهاییم، چاره ای نداریم، جمهوری اسلامی هم کلی بازوی سرکوب داره، هم کلی لابی داره بیرون از ایران که در تمام رسانه ها، چه رسانه های جهانی، چه رسانه هایی که فارسی زبان هستن در خارج از کشور، دارن براش لابی میکنن و دارن مردم رو به این تشویق میکنن که مردم آروم باشن، در حالی که مردم هیچ وقت خشونت نکردن. من فکر میکنم اگر اعتراضاتمون روی همین پله‌ای که رفته پیش بره، یعنی جمهوری اسلامی و عوامل سرکوبش بفهمن که مردم از خودشون دفاع میکنن، اینجوری شاید اون عوامل سرکوب بترسن، یعنی از ترس جان خودشون حداقل کمی عقب بشینن. وگرنه ماهیت جمهوری اسلامی که خب یک نظام توتالیتره و یک نظام توتالیتر واقعا از هیچ کاری ابا نداره برای اینکه بقای خودش رو حفظ بکنه، مگر در روزی که خب دیگه نباشه و براندازی بشه و اون سیل خشم خروشان مردم واقعا دامنش رو بگیره.
دیدگاه های مهتاب قربانی فعال حقوق بشر را می شنیدید در خصوص تحولات اخیر آنچه در اصفهان روی داد. اما منتظر نظرها و دیدگاه های شما هم هستیم. می توانید با این شماره 2042-21-12-21-13 با رادیو فردا تماس بگیرید و پیام بگذارید. در اینجا به بخشی از این دیدگاه ها توجه کنید.
من نمیدونم این مذاکره کننده های هسته‌ای با چه رویی میگن ما از حقوق ملت ایران دفاع میکنیم، ما از حقوق مردم دفاع میکنیم. شما دیگه حقوقی برای مردم نگذاشتید بمونه. حقوق مردم ایران رو سالها زیر پا له کردید. امروز پسر 15 ساله اصفهانی تخلیه چش شده به خاطر اینکه از ناحیه چش با تفنگ ساچمه‌ای مأمورای شما مورد شلیک قرار گرفته. پیرمرد اصفهانی ناقص شده. زن و مرد شما با باتوم زدید. تمام فیلماش ویدیوهاش هست. کدوم حقوق؟ شما بیایید اول حقوق همین اولیه مردم ایرانه که یه خواسته عادی دارن، میگن آقا جان آب میخوایم، اینو تأمین کنید، بعد برید بشینید دنبال هسته یا نمیدونم اتمی و چی و چی و چی.
وقتی میگویند که حکومت ها باید فراگیر و منتخب مردم باشند، برای اینه که تنها سلاحی که مردم دارن رأیشونه. جنگ هست، مردم باید دفاع کنن از کشور، کار باید بکنن، مالیات بدن، همه بار کشور روی دوش آحاد مردم اون کشوره. در کنار این همه زحمت، رأی مردم هست که حکومت رو وادار به اطاعت از خواست مردم میکنه. در جمهوری اسلامی اصلا رابطه بین حکومت و مردم نیست. یه بابای رو آوردن گذاشتن، میگن این رو خدا تعیین کرده، پاسخ هم به هیچ که نمیده، مصاحبه هم نمیکنه با هیچ کس. خب در این جور حکومت هایی سلاح مردم ازشون گرفته شده که رأی مردم. نمونهش هم انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری.
کشاورزان اصفهان، کلا مردم اصفهان مردمی هستن که بیشترین شهید رو دادن تو انقلاب، کلی هم به این نظام کمک کردن. حالا جوابشون رو گرفتم. اینا به خودشون هم رحم نمیکنن، فقط به انگلزاده هاشون که تو خارجه پولو بفرستن خودشون بدوزن. مردم ایران در فقر و فلاکت هیچ مهم نیست. حالا هی برید نماز جمعه، هی برید مسجد، هی برید اینور اونور، این آخونده تا هستن و بدتر میشه که نبود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آلودگی هوای تهران، کرج و مشهد در روزهای اخیر بار دیگر بحث قانون هوای پاک، تضاد منافع دستگاه‌های پرشمار تصمیم‌گیر و نادیده گرفتن بودجه مشخص برای این مسئله را پررنگ کرده است. اما چطور؟ در گزارش محمد زرقامی.
درجه آلودگی هوای تهران به شدت بالا است. تقاضا می شود که از خانه های خود خارج نشوند و در صورت امکان از اکسیژن استفاده
کنند. تلایه به تلایه به خوردی کارها هوا رو درست کنید. یا تلایه پشت تلایه، یعنی چه؟
این بخش از فیلم کمتر دیده شده یه نادر ابراهیمی بود، فیلم متعلق به اواخر دهه 70 خورشیدی، روزی که هوا ایستاد. مثل همین سه‌شنبه‌ای که هوای تهران از شاخص 150 هم عبور کرد و همه را به نفس تنگی انداخت. این فقط تهرانی ها نبودند که نفسشان تنگ آمد، کرجی ها و مشهدی ها هم وضعیتشان نارنجی شد. بی تصمیمی در قبال هوای پایتخت با گفته های عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت ایران، نگرانی ها را بیشتر کرد. وقتی او از نبود دستوری برای کاهش منابع انتشار آلودگی و کم کردن مواجهه شهروندان با آلودگی هوا گفت. کم کم خبر آمد که مهد کودک ها و پیش دبستانی ها تعطیل شدند و نیروهای فوریت های پزشکی به میادین پرتردد رفتند. استاندار تهران هم پا به میدان گذاشت و در یک جلسه اضطراری گفت واحدهای صنعتی آلاینده، خودروهای بدون معاینه فنی و تردد شبانه خودروهای گازوئیلی تا پایان پایداری وضعیت جوی هوای تهران امکان ادامه فعالیت ندارند. اما در سوی دیگر ماجرای آلودگی هوای تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران بود که با توپی پر به صدای جمهوری اسلامی گفت که در بودجه دولت هر آنچه برای تجهیز سامانه فرسوده حمل و نقل شهری بوده از این بودجه کنار گذاشته شده است.
ما میگیم هوا بده و به خاطر اینکه اتوبوس بیاریم، مترو، واگن بخریم، به این چیزا نیاز داریم، بعد همونا رو حذف میکنن.
شاید این صحبت‌ها بتواند با ارائه سناریوی کاهش آلودگی هوا به دولت برای در نظر گرفتن بودجه مناسب آن برای سال 1401 خورشیدی بی ارتباط نباشد. مسئله‌ای که میتوان بازتابش را در صحبت داریوش گل‌علی‌زاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، با برنامه رادیویی پارک پردیسان دید.
متأسفانه سال هاست که اعتبارات لازم برای آلودگی هوا در واقع پیش‌بینی نشده، پیش‌بینی شده ولی تأمین نشده.
از مهرداد سید اسکری، شورایار سابق شهر تهران که همکنون در نروژ ساکن است، درباره صحبت‌های مهدی چمران و نگرانی‌های بودجه‌ای شورای شهر پرسیدم.
میزان درآمدهاشون از دولت قطعاً کم شده، چون دولت شرایط انقباضی رو در نظر گرفته و کاملاً تو بودجه تمامی نهادها دست برده. اما بخشی رو که مقامات شورای شهر بهش اشاره نمی‌کنند، کاهش درآمدهاشون هست از بحث درآمدهای پایدار یا فروش اوراق. به عنوان مثال برای خرید اتوبوس ها، درآمد هایی رو که دولت به خرید اتوبوس ها میداد رو بله کم کردند، اما درآمد های شهرداری هم در فروش خدمات ترافیکی هم پایین اومده و هیچ اطلاع رسانی در این خصوص نمیشه.
به ظاهر شهروندانی که در 45 روز گذشته تنها دو روز طعم هوای پاک را در پایتخت احساس کردند، قربانی همکاری نکردن 23 دستگاهی هستند که کارشان پایش و برنامه‌ریزی برای آلودگی هواست. مثلا ماجرای مازوت سوزی برای تامین سوخت نیروگاه ها که در گذشته خبرساز شد، همچنان بخشی از نگرانی شهروندانی است که اعتمادی به تکذیب دستگاه های دولتی ندارند. آن هم وقتی که نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اگر برای تولید برق مازوت مصرف نکنیم، 25% ایران در خاموشی فرو می رود. فریدون عباسی نماینده کازرون در پایان هم نتیجه گرفته است: اگر گرما می‌خواهیم و می‌خواهیم زنده بمانیم، باید آلودگی را نیز مقداری تحمل کنیم. در این حیث و بیس است که روزنامه آرمان ملی از مازوت سوزی دو نیروگاه حرارتی در اطراف قزوین و تهران در 5 آذر ماه خبر داده است. این موضوع را بگذارید در کنار تضاد منافع دستگاه‌های دخیل در این ماجرا. صحبت‌های داریوش گل‌علی‌زاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اشاره ایست به گوشه ای از این دست اندازی ها.
ما میبینیم برخی از دستگاه ها و حتی در مجلس محترم شورای اسلامی میبینیم دارن موضوع استعلام در واقع بارگذاری صنعت رو از محیطی سر حذف میکنن. اون حداقل نظارت پایش رو هست داریم از دست میدیم.
اندکی بیش از 32% آلودگی هوا به خودروهای دیزلی متعلق است که قدیمی و فرسودند و فیلتر جاذبه دود هم ندارند. 500,000 خودروی کاربراتوری هم در سطح کلان شهر تهران تردد میکنند. موتورسیکلت ها، سه چرخه ها و دامپر ها هم هستند. اغلب این خودروهای فرسوده متعلق به شهروندانی است که برای تامین معاش به این وسایل دودزا وابستند. سامانه حمل و نقل شهری هم به گفته مهرداد سید اسکری، شورایار سابق شهر تهران، جوابگوی نیاز شهروندان نیست.
شهر تهران 3500 اتوبوس فرسوده داره که به شدت دارن تلاش میکنن که این اتوبوس ها رو وضعیتش رو بهبود بدن، اما چیزی بیشتر از 250 تا 300 تا اتوبوس بیشتر خریداری نشده و کماکان اونجا هم دچار مشکل هست. این امر در خصوص بحث آب و هوا تاثیرگذار هست، چون استانداردهای ترافیکی که سازمان استاندارد ارائه میکنه در اون قسمت هم شل و سست شده به واسطه بحث تحریم ها و خیلی کنترلی بر روی استانداردهای آلودگی هوا هم وجود نداره.
در دامنه این مشکلات است که قانون هوای پاک مصوب تیر ماه 1396 در غبار فراموشی و ناکارآمدی فرو می‌رود. داریوش گل‌علی‌زاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، به تازگی از بازنگری دوباره این قانون در مجلس شورای اسلامی گفته است. قانونی که می‌خواست بحران را در روزهای پسماندسوزی، مازوت‌سوزی و خودروهای دودزای فرسوده کنترل کند، برای این مقام مسئول تعریف روشنی از یک قانون اجرایی را ندارد.
ما هیچ موقع یک برنامه کاهش آلودگی هوای واقعی نداشتیم. اگه برنامه رو کاغذ بود، برنامه‌ای که منابعش تامین شده نباشه، خب برنامه اتفاق نمی‌افتاد. ما در قانون هوای پاک هم همین مشکل داشتیم. خیلی از تکالیف هزینه‌ای گفتم اشاره کردم که برزمین مونده به دلیلی که منابعش یه منابع نسیه بود. گره خورده بود به منابعی که خیلی ایدئال‌گرایانه بود. ما پلن دوم یعنی سناریو دوم متأسفانه نداریم. اگر شرایط کشور به سمت شرایط ایدئال نرفت ما چیکار بکنیم؟
سال 1399 وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به آنچه خسارت آسایش از دست رفته آلودگی هوا در ایران نامید پرداخت و در پایان میزان این خسارت را برای شهروندان و دولت 30 میلیارد دلار ارزیابی کرد.
و با گزارش محمد زرقومی به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا در قالب مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزاریم از توجهتان. وعده همکاران ما با شما در مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت تهران. اما اکنون برنامه جامعه.
این مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام. سند ترویج نامگذاری متولدان جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی، این سند تازه است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به تصویب رسیده است همین هفته گذشته. شاید عنوان طولانی سند باعث شود اهداف آن در اولین برخورد چندان برای شنونده روشن نباشد، اما عبارت فرهنگ اسلامی ایرانی این روزها دیگر بیش از آن تکرار شده که برای گوشها ناآشنا باشد. آن را با تلاش حکومت در جا انداختن آنچه سبک زندگی اسلامی می‌خواند می‌شناسیم. تلاشی بی‌وقفه در تمام 43 سال گذشته برای تغییر سبک زندگی شهروندان و برساختن و بنا نهادن سبکی از زندگی که به حکومت و ارزش‌ها و منافعش هرچه نزدیک‌تر باشد. مهمترین طرفدار ترویج همه جانبه زیست اسلامی هم کسی نیست جز آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی.
من تأکید میکنم این هدایتگری صرفا هدایتگری سیاسی نیست، هدایتگری سیاسی و فرهنگی است. ما هدایتگری فرهنگی را از هدایتگری سیاسی بنیانی تر میدانیم. مسئله سبک زندگی که ما دو سه سال قبل از این، سه چهار سال پیش مطرح کردیم، یکی از مسائل مهمه.
رهبر جمهوری اسلامی بارها با ارجاع به گفتمان مشهور خود، گفتمان دشمن، از این گفته که غربی ها یا همان به گفته او دشمنان میخواهند ارزش های غربی را به خورد جامعه ایران بدهند، در حالی که باید فرهنگ اسلامی حاکم باشد.
دشمنان ملت ایران و دشمنان اسلام یکی از مهمترین اهدافشون این است که سبک زندگی مسلمان ها را عوض کنن، شبیه به سبک زندگی خودشون بکنن.
آیا در این میان نامی که مردم برای فرزندان خود انتخاب می کنند هم تا این حد مهم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن آن سند تصویب کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس، از اهمیت نمادین و پیش بینی کننده نام هایی که مردم در شناسنامه ها برای فرزندان خود ثبت می کنند می گوید.
اگر اطلاع داشته باشید، پیش از انقلاب تحقیقات نشون میده که به مرور اسامی مذهبی و آزادی خواهانه رو به رشد بود. مثلا اسامی مثل نمیدونم سپیده، سحر، آزاده، امید، ابوذر، اینها رو به رشد بود در مقابل اسامی معمولی که تا اون زمان رایج بود. و خب اینا نشان دهنده این بود که یه اتفاقی داره رخ میده، که این اسامی داره زیاد میشه و این اتفاق رخ داد. الان هم همینطوره، در این سالها پس از انقلاب نشون داده شده که به مرور اسامی مذهبی تعدادش کاهش پیدا کرده، اسامی مبهم یا اسامی که سوی غربی دارن یا اسامی کاملا ایرانی رشد بیشتری پیدا کرده. اینا نه تنها فقط نشانه های تغییر هستن، یعنی نه تنها نشون میدن که در آینده چه تحولی ممکن رخ بده، بلکه چون جنبه نمادین دارن، به عنوان نماد به روی آدم ها هم میاد که انگار جامعه داره تغییر پیدا میکنه. درست مثل نشانه های تغییر هوا که همه وقتی نشانه ها رو میبینن خودشونو آماده اون تغییرات میکنن، اینجا هم این نشانه ها به صورت نماد ممکنه افراد رو برای تغییر آماده بکنه یا مهیا بکنه یا به سمت اون تغییر متمایل بکنه. همه اینها ممکنه باعث بشه که اهمیت سیاسی هم پیدا بکنه، این چیزی که به نظر خیلی ساده میاد.
آقای خامنه ای بارها از ضرورت ترویج بیشتر فرهنگ، تربیت و آموزش اسلامی گفته. این اما در حالی است که همین حالا هم حجم محتوای ایدئولوژیک یا مبتنی بر مذهب در نظام آموزشی ایران تقریبا با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. از سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، بشنوید.
اگه به برنامه درسی مدارس ایران و کل پروژه آموزشی در ایران برگردیم، مدارس در ایران یکی از تکساحتی ترین مدارس در همه دنیا هستند. یعنی در حقیقت حدود 33% زمان و محتوای آموزشی در ایران به مسائل یک دین و یک نوع قرائت از دین اختصاص دارند و این بی سابقه است در دنیا. یعنی تنها دو کشوری که با ایران رقابت میکنند عربستان و یمن هستند که از یه حجم بالایی از مطالب دینی در مدارسشون برخوردار هستند.
او از هجوم آموزش دینی در ایران میگوید.
حتی در نظام‌هایی که آموزش دینی وجود داره به طور خیلی محدود، 2 ساعت یا 1 ساعت در هفته و بقیه مطالب درسی داره استقلال کامل از دین هستن، در ایران تقریبا به جز مطالب کاملا علمی مثل ریاضیات یا فیزیک یا چیزهای مشابه، تاریخ، تعلیمات اجتماعی، فارسی، همه درس‌های مشابه در کنار تعلیمات دینی، قرآن و عربی، کار اصلیشون در واقع شستشوی مغزی بچه‌ها و آموزش یک دین و از طریق یک نگاه و یک خانش از دین هست. در حقیقت برای همینم اون چی که در مدارس ایران امروز مورد پرسش هست و سالهاست که مورد بحث قرار میگیره اینه که چجوری در حقیقت این آموزش تونسته لطمه بزنه به سطح علمی ایران، به وضعیت فرهنگی ایران، به رابطه‌ای که دانش آموزان و خانواده‌هاشون با مدرسه دارن. مسئله به عنوان هجوم آموزش دینی در مدارس ایران مطرح است.
با این حال رهبر ایران همچنان نگران خدشه‌دار شدن آن چیزی است که سبک زندگی اسلامی می‌خواند.
اسلام یک سبک زندگی برای ما آورده است. اینها می‌خوان اینو عوض کنن و متأسفانه جاهایی هم موفق شدن.
در این میان و در شرایطی که حکومت نگران کاهش تعداد اسمهای مذهبی مخصوصاً برای دختران ایرانی است، گروهی نوظهورتر از نامهای ترکیبی عربی، فارسی و مذهبی غیر مذهبی هم شکل گرفته که گویی در میانه سبک زندگی مورد علاقه آقای خامنه ای قرار می گیرد. نازنین زهرا، نازنین مریم، فاطمه سیما، ساجد محلا، نازنین زینب، هدیه زهرا یا سمن زهرا. از حسین غازیان بشنویم.
اون اسمهای دوپایه اتفاقا کارکرد خیلی جالبی دارن از نظر توضیح موقعیتی که انسانها در این جامعه دارن. یعنی از یک سو نشون میدن که مردم چگونه میخوان تا حدی با ارزش‌های رسمی سازگاری ایجاد بکنن برای اینکه از مواهبش برخوردار باشن یا دست کم از تنبیه پرهیز کنن، و از طرف دیگه میخوان نام ها و نشانه هایی داشته باشن که ارزش و اعتبار اجتماعی هم داشته باشه یا دسته که من نظر اجتماعی بی ارزش نباشه، تو خونه بتونن یه جور طرف رو صدا کنن، در محل کار جور دیگری، و در واقع این زندگی دو پایه که همه حوزه های زندگی ما رو پوشش داده در حوزه نام هم تسری پیدا کنه.
حکومت جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته همه ی تلاش خود را کرده تا اعیاد و مراسم و آیین‌های ملی ایرانیان را با نمونه‌های اسلامی آن جایگزین کند. رهبر جمهوری اسلامی هم بارها تأکید کرده که هدف انقلاب ایران ایجاد تمدن نوین اسلامی است. تمدنی که به گفته آقای خامنه‌ای در این کلیپ تبلیغاتی برای همه چیز برنامه و باید و نباید دارد.
عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن.
مثل چی؟ مثل مسئله خانواده،
مثل مسئله سبک ازدواج،
الگوی مسکن،
نوع لباس،
نوع آشپزی،
نوع خوراک،
تفریحات،
مسئله
زبان،
مسئله کسب و
کار، رفتارهای ما
در محل کار،
ما در دانشگاه،
رفتار ما در فعالیت سیاسی،
رفتار ما با
همسر،
با پدر و مادر،
رفتار ما با رئیس،
با مأمور دولت،
رفتار ما با سرهای ما،
نظافت و طهارت
ما، با پلیس،
رفتار ما با دوست،
رفتار ما با دشمن،
با بیگانه.
اینا متن زندگی است.
سبک زندگی مداخله جو و سرکوبگر که میخواهد همه جا باشد، اینجا، آنجا، همه جا و البته حتی در شناسنامه های فرزندان شما. من فهیم خسرو‌حیدری هستم. مرسی که این هفته با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.